بحثمان در فصل چهارم راجع به اثبات نبوت و شریعت صحبت فرمایشات ابن سینا رو مطرح کردیم، رسیدیم به فرمایشات مرحوم خواجه. ایشون فرمودند که برای اینکه اثبات نبوت و شریعت بر طریقه حکما یعنی طریقه عقل بشه، مبتنی هستش که ما یک سری قواعدی رو مطرح بکنیم. قاعده اول رو دیروز ترک کردیم که انسان در معاشش، امور زندگیش مستقل نمیتونه باشه، محتاج است به اجتماع. و معنای این جمله معروف حکما که میگن الانسان مدنی بالطبع، انسان مدنی بالطبع هست، طبیعتا مدنی هستش، و تمدن در اصطلاحات آیون همین معنا هستش که انسان محتاج است در رفع احتیاجات زندگیش به اجتماع. این قاعده اول بود که گذارد. و اما قاعده دوم، قاعده دومی که ایشون مطرح میکنه این هستش که اگر بخواهد این اجتماع نظمش برقرار باشه و فایدهش به همه انسان ها برسه، لازمه این هستش که یک معامله و عدلی بهش وجود داشته باشه، یعنی یک سری پیمان ها، قرارداد ها که از روی عدالت پیاده بشه در این اجتماع جریان پیدا بکنه. چرا؟ چون انسان ها لااقل در بخشی از فطرت و ساختار وجودیشون خواهان این هستن که منافع رو به طرف خودشون جذب بکنن، یعنی شهوتشون و غضبشون این اختزار داره که ولو شده که حقوق دیگران پایمال بشه، میخواد که منافع رو به طرف خودش جذب بکنه. این یکی از خواص فطری انسان هاست در بعضی از مراحل وجود انسان اینجوری هست. اگر ما بخوایم انسان ها رو به حال خودشون در این اجتماع وا بگذاریم، طبیعتا این معنا به اینجا منجر خواهد شد که در زندگی اجتماعی مردم باید هرج و مرج روی بده، یعنی آشوب، فتنه، معطب، درگیری ها، اختلافات، نزاع ها، اونم به حدی بالا کشیده میشه که فوائدی رو که ما از نوعی اجتماع میخواستیم به افراد انسان ها برسونیم اون فوائد از بین میره. پس حتما باید یک سری پیمان ها، قرارداد ها که از روی عدالت باشه در میان مردم باشه تا نظم اجتماعی رو بتونه درست حفظ بکنه. خب چون این معاملات عادلانه چجور ممکن استش که ما در یک اجتماعی پیاده بکنیم؟ قطعا نمیشه با قوانین جزئی این معنا رو پیاده کرد، درسته؟ با قوانین‌های جزئی مال امروز، مال فردا، مال پس فردا، حتما باید یک سری قوانین کلی باشه که ما بتونیم جزئیات ازش استفاده کنیم. خب این قوانین کلی رو میگیم همون شرع و شریعت. ما شریعت که میگیم اصطلاح دینیش مد نظر نداریم، یعنی قوانینی رو که معاملات و اون قوانین جزئی کشور بخواد بر مدار او بگرده و به واسطه او اجتماعی که در میان مردم پدید اومده اون محفوظ بمونه. این قاعده دومی است که شرع جناب خواجه میخواد پیاده بکنه. مرحله مرحله با این قاعده ها میخواد اثبات نبوت و رسالت و توابع نبوت و رسالت رو بکنه. ثم نقول، قاعده اول خوندیم، میرسیم به تقریر قاعده دوم. ثم نقول و اجتماع الناس على التعاون لا ينتظم الا اذا كان بينهم معامله و عدل. اجتماع مردم بر همکاری با یکدیگر، یا وقتی اجتماع میکنن که با هم نزاع بکنن، اون الان اجتماع بد نظر ما نیست، اجتماعی که بر تعاون بخواد باشه. اجتماع مردم بر همکاری و تعاون لا ينتظم الا اذا كان بينهم معامله و عدل، منتظم نمیشه، نظم پیدا نمیکنه مگر اینکه بینشون معاملاتی و عدالتی باشه، یعنی معاملات عادلانه باشه. چرا؟ لأن کل واحد یشتهی ما یحتاج الیه، بخواد اینکه هر انسانی لااقل در بخشی از ساختار فطری و وجودی خودش خواهان چیزیست که احتیاجی به او دارد. و یغضب علی من یزاحمه فی ذلک، و غضب می‌ورزد بر کسی که مزاحمش بشود در کسب احتیاجاتش. تازه فقط این مقدار نیست، و بلکه قوه شهوانی و غضبی انسان به نحوی هستش که حتی مایحتاج زندگی او هم برآورده شد، علاوه بر اون هم میخواد چرا بکنه؟ کسب بکنه. این یک حب نفس، یک خودخواهی در انسان هست، میخواد تمام چیزها رو بر محور خودش قرار بده. حتی خودخواهی انسان به نحوی که مسائل طبیعی میخواد بر مدار او بگرده، آسمان هم مطابق حال او باشه، زمین هم مطابق حال او باشه، اگه غیر از این باشه نمیپسنده. میگه تمام امور باید بر وفق مراد من باشه. انسان ها معمولا اینجوری هستن، لأن کل واحد یشتهی ما یعت بالاتر از اینه. عرض کردم لأن کل واحد، به خاطر اینکه هر انسانی خواهان، یعنی اشتها دارد، شهوت دارد آنچه را که به او محتاج است، و غضب میوزد برای کسی که مزاحمش بشه در این مسئله. و تدعوه شهوته و غضبه الى الجور الى غیره، و این شهوتش به ما یحتاجش و این غضبش بر کسی که مزاحمش بشه، او رو میخواند میکشاند به اینکه ستم بکند بر دیگران. عرض کردم بحث بالاتر از این هستش. خودخواهی و حب نفس انسان فقط در رفع هوایجش نیست، بالاتر از این هستش. در یواش احساس میکنه هوایجش بیشتر از این هاست و هی میخواد حقوق مردم رو پایمال بکنه و به طرف خودش جذب بکنه. این حالت در انسان ها هست، لاقل در لایه های سطحیش هست. فیضع من ذلک الحرج، الحرج فیضع من ذلک، این همین هرج و مرج که میگیم، حالا هرج و مرج شاید از همین زبان فارسی یعنی هاش را پیدا کرده. هرج و مرج کلمه نیم رو اضافه میکنم به کلمه دوم اینطوری. حالا هرج، هرج یعنی آشوب، یعنی فتنه. حرج نه، حرج یعنی سختی، یعنی رنج. اما هرج یعنی چی؟ آشوب و فتنه و درگیری و تنازع و اینها. فیقه و منزالکه الهرج، از این نقطه، از این نقطه، این که هر انسانی میخواهد به چیزهایی که میخواد برسه و هر کی مزاحم باشه او رو میخواد از بین ببره و میخواد جور به دیگران بکنه، آشوب به وجود میاد. چون هر کسی همین رو میخواد، درگیری به وجود میاد. و یختل امر الاجتماع، امر اجتماع مختل میشه، امر اجتماع مختل خواهد شد. همون اجتماعی که ما دیدیم انسان محتاج به او است، قطعا باید این اجتماع باشه. خب اگر همین اجتماع بدون معاملات و بدون پیمانها و قراردادها و عدالت باشه، منجر میشه که همین اجتماع از هم بپاشه. به واسطه اون قاعده اول که اثبات کردیم، باید یه کاری بکنیم که این مشکلات برطرف بشه. پس باید چیکار بکنیم؟ اما اذا کان معاملت و عدل متفق علیهما لم یکن کذلک، اما اگر معامله و عدلی باشه که اتفاق بر اینها بشه، لم یکن کذلک، دیگه اینجور اتفاقات نخواهد افتاد. فاذا لابد منهما، پس ما معامله و عدل میخواهیم، پیمانها و قراردادها و ادارتها و اینجور چیزها میخواهیم که در جامعه باشه تا جامعه محفوظ بمونه. خب معامله و عدل با قوانین جزئی نمیشه، یعنی با حرفهای جزئی نمیشه، با حرفای جزئی نمیشه یک جامعه رو در زمانهای مختلف نگه داشت، مگر با قوانین و قواعد کلی. و این قوانین و قواعد کلی همون قانونه، همون شریعته، همون شرعه. هر جامعه ای احتیاج دارد به یک قانون، به یک قانون، قانون به قواعد کلی میگن. و المعاملت و العدل، معامله و عدل، لا یتناولان الجزئیات غیر المحصور. معامله و عدل خودشون نمیتونن جزئیات غیر محصور رو در بر بگیرن مگر اینکه قوانین و قواعد کلی داشته باشیم. یعنی با حرفهای جزئی نمیشود این معامله و عدل رو پیاده کرد، چون انقدر جزئیات فراوان از زمانها مختلفه، حتما باید قواعد کلی داشته باشیم. یعنی و معامله و عدل نمیتواند جزئیات غیر محصور رو شامل بشود مگر اینکه با قواعد کلی همراه باشه این معاملات و عدل. ترجمه فرمودید این معامله و عدل اگه به صورت جزئی باشد نمیتواند این همه مسائل زندگی رو در بر بگیره. معامله و عدل در بر نمیگیره، شامل نمیشه و جزئیات غیر محصولی که در زندگی بشری هست، مگر اینکه به صورت قوانین کلی پیاده شده باشد اون معامله و عدل. پیمانها کلی باشه، اجتماعی باشه، مال سرتاسر یک مملکت باشه، مال زمانهای مختلف. و الا همین الان با همه این قوانین کلی که هست، یکی از چیزهایی که ضرر میزنه به اجتماع تغییر چیه؟ قوانینه. توجه فرمودید مثل اینکه امروز یه قانون رو وضع کنید، فردا یه قانون دیگه وضع کنید، فردا این امر اجتماع رو مختل میکنه. با اینکه کلی است و با اینکه اینجوری هست، با این حال میبینه که اجتماع رو دچار دردسر میکنه. مثل طلب مرگی، حالا الحمدلله بهتر شده، ولی سابقا خب مرتب یه قانون امروز وضع میشد، فردا با یه مشکل دیگه برمیخوردن، قانون جدید پس باید تو قانون جدید اینطوری. این امر اجتماع رو مختل و المعاملت و العدل لا یتناولان جزئیات غیر المحسوبه الا اذا کانت لها قوانین و الا اذا کانت لها قوانین و کلیه و هی شرع. این قوانین کلی همون شرع است. این شرع که گفتیم این بازم تاکید میکنم منظور دین نیست. درسته دین هست، مثلا دین به معنی لغوی یعنی چی؟ یعنی آیین زندگی. دین به معنی آیین زندگی است. اصلا هیچ کس بی دین نیست، برای هر کسی یک دینی داره. حالا بحث قشنگی رو فضیلت بزرگان ما مطرح میکنن. حتی شما اگه نگاه بفرمایید همین دستگاهی که شما مشاهده میکنید یک دین داره. دینش چیه؟ به قول آقایون اون دفترچه‌ای که کنارش قرار دادن که اگه بخواید از این دستگاه خوب استفاده بکنید باید اون محتوای دفترچه رو روش پیاده بکنید. همینجور هرچی پیچیده‌تر میشه وسیله و دستگاه، هرچی پیچیده‌تر میشه یک دینی باید کنارش باشه تا بر طبق او اون دستگاه پیاده بشه، تباه نشه. انسان هم همینجوریه. انسان هم یک دینی در کنارش میخواد. به قول آقایون این یه دفترچه کنار این صنعت عظیم الهی باید باشه. اون دفترچه چیه؟ قرآن. مثلا خداوند این دستگاه پیچیده و عجیب و غریبی که درست کرد در کنار یک دفترچه هم آورد که این بر اساس این دفترچه شما این نظام پیچیده وجود خودتون رو پیاده بکنید تا تباه نشه. خب این الان شرع که میگیم این دین یعنی آیین زندگی. ما آیین زندگی میخواییم برای اینکه اجتماع ما محفوظ بمونه. فاذا لابد من شریعت. این شرع که شرع این چیز مهمی نیست، هنوز بحث دین رو نرسیدیم. بله ما شما نداره؟ خب بله. الا اذا کانت لها قوانین و کلیه وهی شرع. این باید باشه وهی شرع. فاذا احتمال داره بعضی این نسخه ها نباشه ولی اینجور هست وهی شرع. بله وهی شرع این باید باشه. ها درسته من یادم رفت، من نگاه کردم این جمله همه رو بنویسید. درسته آره درسته من. این جمله رو باید بنویسید، من یادم رفت که بهتون خدمتتون عرض کنم. نگاه کردم نسخه شما رو. ول معاملت ول عدل تو سجلیون نیست. درسته. ول معاملت ول عدل لا یتناولان الجزئیات غیر المحصوره. این جمله اصلا مجموع نداره. لا یتناولان الجزئیات غیر المحصوره. زودتر می فهمید. الا اذا کانت، الا اذا کانت لها قوانین و کلیتان و هی شرع. و هی شرع تا اینجا دارید، از این بعد دارید دارم. فایضا لابد من شریعته. درسته؟ فایضا لابد من شریعته. پس باید یک شریعتی باشه. پس شریعت نظر لغوی بررسی میکنه. ما مثلا میگیم شریعه فرات، نمیگیم شریعه مثلا فلان رود. شریعه فلان رود حتی بعضی وقت خود اون رود رو هم میگن چی؟ شریعه مثلا گفته میشه. اطلاق دقیقش اینه. شریعه مثلا رودخونه که میگیم اینه اون جایی رو که آماده شده برای استفاده عموم که ازش آب بگیرن. خب همه جای رودخونه شاید نشه آب بگیره. اون جاهایی که آماده شده برای اینکه آب بگیرن مردم رو میگن چی؟ شریعه. توجه فرمودید؟ حتی ممکن رودخونه های خیلی بزرگی باشه بعد که تقسیم میشه اونها رو میگن چی؟ شریعه. به حسب اینکه میشه از آبهای اونها مردم چطور استفاده بکنن. خب قانون رو هم میگیم شریعت. شریعه شرع. چرا؟ چون یه چیزی که عموم مردم میتونن برن ازش چطور بکنن استفاده بکنن. خب و شریعت فی اللغه، شریعت در لغت مورد و شاربه. اینجور توضیح دادن مورد و طائفت شاربه. یعنی مورد یعنی اون جایگاهی رو که محل ورودی که محل ورود طائفه ای هستن که شرب میخوام بکنن از رودخانه مثلا یا از یه جایی از یه چشمه ای. در فارسی از دوستان اینجوری میفهمدن. در فارسی بهش میگن گدار یا آبخور یا آبشخور. گدار، آبخور، آبشخور، اون جایی که موردی که محل ورود شاربه است، یعنی طایفه شاربه، یعنی مردمی که میان و میخوان شرب بکنن از این آب استفاده بکنن. و انما سمی المعنی المذکور بها لاستواء الجماعت فی الانتفاع من. همانا این معنایی که ذکر شد کدوم معنا؟ همین قوانین کلیه. این قوانین کلیه نامگذاری شد به شریعه. چرا؟ لاستواء الجماعه في الانتفاع من بهادری جمعیت این مردم مساوی هستند در اینکه نفت ببرن ازش. اصلش اینه. حالا پد چیز دیگه میشه، حالا لاستواء الجماعه في الانتفاع من و هذه مقدمه ثانیه، مال مدت مفروضه بی معناست، و هذه مقدمه ثانیه، این مقدمه دوم قاعدتون محمد میشه مقدمه ثانیه، باید قاعده باشه، تاج نگم همش قاعده میخوندم، این رو باید قاعده باشه، حتما از رسولان قاعده خوندن، مقدمه اشکال نداره از معنایی ولی باید قاعده باشه ظاهرا. و هذه قاعدتون ثانیه، این قاعده دوم، قاعده اول و قاعده دوم. و اما قاعده سوم، قاعده سوم اینه که خب شرع و شریعت و این قوانین کلی احتیاج مغنن و واضح داره، این مغنن و واضح کی باید باشه؟ خب اگر راجع به تعیین مغنن و واضح باز مردم به اختلاف بیافتن، یکی بگه این باید باشه، یکی بگه اون باید باشه، یکی باید اون قانون، خب این منجر میشه به همون از هم پاشیدن اجتماع که ما داریم ازش فرار میکنیم، همون هرجی رو که ما داریم ازش فرار میکنیم، همون هرج و مرجی که ما داریم ازش فرار میکنیم. پس طبیعتا باید یک معیاری باشه که یک مغنن واحد رو برای ما اثبات بکنه. اون معیار چیه؟ بی ام طبق نظر جناب خالد و شیخ اون معیار اینه که واجب الاطاعه باشه. خب شاید در بحث این که شارع و مغننی که باشه پیشنهادهای فراوانی بشه، یکی بگه هوای نفس ما بشه شارع، یکی بگه مثلا فلان چیز بشه شارع، شارع همین حرفای مختلف دیگه زده میشه، درسته؟ خب برای اینکه ما تعیین بکنیم کی شارع باشه، بهترین معیار اینه که بگیم یک کسی یک ویژگی داره که اطاعت از او واجبه. خب طبیعتاً وقتی بگیم یک کسی یک مغننی یک واضعی یک ویژگی داره که ما باید ازش اطاعت بکنیم، طبیعتاً باید اون قانون پیاده بشه، چون باید ازش اطاعت بکنیم دیگه. خب چجور میشه ما از یک واضعی اطاعت بکنیم؟ به این شکل که این واضع بتواند ارتباطش رو با خالق انسان‌ها و رب انسان‌ها اثبات بکنه، و اون چیزی رو که میتواند این نکته اثبات بکنه همون معجزات هست. بسی که تو بیان خود ابن خود نمیشون تقریر میکنم. پس این شد قاعده سوم. توضیحات قشنگی داره، من عرض میکنم در لابلای تفکیر ثم نقول، شروع به قاعده سوم، و شرع لابد له من واضع یغنن تلک القوانین. شرع، شریعت، قوانین حتما یک واضعی میخواد که این قوانین رو تقنین بکنه، وضع بکنه. میفرماد که و شرع لابد له من واضع یقنن تلک القوانین، شرع هم حتما باید یک واضع و مقنن داشته باشه که این قوانین رو وضع بکنه، و یقررها علی الوجه الذی ینبغی، و تقریر بکنه، تصویب بکنه این قوانین رو بر وجهی که سزاوار هست، و هو شارع، و اونم شارع. شرع ما احتیاج داریم، وقتی شرع احتیاج داشتیم پس باید شارعی هم باشد دیگه. خب این شارع کی باید باشه؟ ثم ان الناس لو تنازعوا فی وضع الشرع، حالا اگر مردم تنازع بکنن در وضع شرع، یعنی یکی بگه من باید وضع شرع باشم، من باید شارع باشم، یکی دیگه بگه من باید شارع باشم، یکی بگه من باید شارع باشم، خب لوقع الهرج المحذورونه، هر آینه واقع خواهد شد، همون هرج و آشوب و فتنه ای که ما ازش داشتیم فرار میکردیم، بر حذر میداشتیم خودمون رو، درسته؟ ازش لوقع الهرج المحذورونه که تازه بالا گفتیم. پس بنابراین فعیزن یجب ان یمتاز شارع و من هم استحقاق طاعه، پس واجبه که ممتاز بشه و شارع از میان این مردم که هم از هم میگن ما باید شارع باشیم، قانون با طبق سلیقه ما پیاده بشه، شارع امتیاز پیدا میکنه از میان ایشان به اینکه مستحق طاعه هستش، واجب الاطاعه هست، یه خصوصیتی داره که ماها رو دعوت میکنه که ما اطاعت ازش بکنیم، درسته؟ حق این رو داره که اطاعت ازش بشه. خب لیوتی اهل باغون، تا اینکه بقیه ازش اطاعت بکنن، فی قبول شریعه یا فی قبول شرع، در قبول این شریعتی که میخواد بیاره. خب استحقاق اطاعت چجوری میاد؟ چجوری میشه کسی حق اطاعت شدن داشته باشه؟ چجوری میشه مستحق اطاعت باشه؟ به اینکه اثبات بکند من ارتباط دارم با رب شما، رب مردم، رب انسان ها. و استحقاق اطاعت انما یتقرر رو به آیات تدل علی کون تلک شریعه، من لب شما داره کون تلک شریعه من عند ربه. خب استحقاق طاعت چجور پیدا میشه؟ همانا تثبیت میشه و تقرر پیدا میکنه استحقاق طاعت در یک واضع مخصوصی، در یک شارع مخصوصی، به واسطه نشانهایی که دلالت بکند بر اینکه این شریعت از ناحیه خداست، ارتباطش رو با خدا اثبات بکنه. و تلک الآیات یه معجزات، این آیات همون معجزات این شارع هست، یعنی این کسی است که این شریعت رو میگه من از ناحیه پروردگار آوردم و تلک الآیات یه معجزاتون. یه بحث زیبایی در اینجا راجع به معجزه مطرح میفرماید، اون که معجزات دو جور هستند، معجزات قولی داریم و معجزات فعلی. از بعضی بزرگان اگر شنیدید منبعش اینجاست، معجزات دو جوره، معجزات فعلی داریم و معجزات قولی. اینها خیلی خوبه که آدم راجع بهش بررسی بکنه. معجزات فعلی مثلا اینکه بر فرض مثال شق القمر میکنه درسته، یا رد الشمس میکنه، یا سنگریزه در دستشی شهادت میدهد، یا از انبیای گذشته عصا در دست او تبدیل به اژدها میشه، یا مثلا میزنه به رودخانه نیل، رودخانه نیل چی میشه؟ باز میشه، یا امراض لاعلاج رو چکار میکنه؟ درمان میکنه، یا مرده رو زنده. اینا معجزه فعلیه، یعنی یه کاری داره انجام میده. بزرگترین ضعفی که معجزات فعلی دارن نتیجه معجزه فعلی متوقف است بر زمان و مکان خاص، محدود است بر زمان و مکان خاص، هم مال زمان خاصی است و هم مال مکان خاصی هستش. به این شکل علاوه بر اینکه علیشون میفرماد معجزات فعلی بیشتر عوام رو زیر سیطره خودش قرار میدهد، توجه کردید؟ یعنی بیشتر عوام رو مطیع خودش میکنه، چشم عوام رو پر میکنه. اما دسته دیگر از معجزات، معجزات قولی است. معجزات قولی، معجزات قولی یکی از ویژگی هاشون این استش که محدود به زمان و مکان نیست، هر جا که این صحبت نقل بشه دلالت بر ویژگی های خاص خودش داره، یعنی معجزه بودنش هم همراه خود او هست. این قول و این سخن معجزه هستش، معجزات قولی، محدود به زمان و مکان نیست و علاوه بر این خواص رو زیر پر خودش میاره و زیر سیطره خودش میاره. هم همینجوری هستش. مثلا از میان همه معجزاتی که پیامبر، خب قرآن پیش خواص در واقع اهمیت داره و اعجازش میکنه، ولی عوام مردم بیشتر با مثلا بگیم شق القمر یا چیزهای دیگه، یا معجزات فعلی، یا معجزات فعلی که ائمه کردن، یا کراماتی رو که از اولیای الهی صادر میشه، اینها مثلا بگیم فلان بزرگوار میگرده ببینی که کرامات فعلیش چیه، و الا اهلش میرن ببینن که آثارش چیه، حرفش چیه، چی آورده، چی کار کرده، مشکلات علمی رو کجاها تونسته حل بکنه و چجور میتونه در واقع مطرح بکنه. اینطور هست. و معجزه حضرت خاتم به خاطر خاتمیتش معجزه یعنی که باید بیاره معجزه باید باشه خالده باشه. معجزه معجزه قولیست، علاوه بر معجزات فعلی که داره معجزه قولیست که همیشه بر همین. الان شما میتونید با معجزه پیامبر ایران اسلام چی بشید؟ روبرو بشید. اون تا خیلی باید کار بکنن دوستان راجع به اعجاز قرآن اینها، چون از بس قرآن تمام محتواش الان پیاده شده در شریعت در جامعه، میتونید پیاده شده این حرف ها حدیث ها شما رشیه رو بکنید، علوم معارف حقایق از همین قرآن ناشی شده. حتی بسیاری از نظم های اجتماعی و الان پیشرفت های اجتماعی که شده و به طرف انسان و شأن انسان، کرامت انسان، اینها همه منشأش از همین قرآن هست. شاید الان برای ما خیلی مثلا کرامت انسانی که قرآن میگه خیلی مثلا جلوه نکنه، توجه فرمودید، ولی به خاطر اینه که همینها پیاده شده الان. علاوه بر اینکه خب کرامتی که مثلا قرآن برای انسان میگه بالاتر از این حرفاست، اونها هم اگه انسان نداره همین الان هم اعجاز قرآن برای انسان خیلی واضح میشه، چون انسان عادت کرده با این معارفی که آورده، فکر می‌کنه این معارف در نزد بشر بوده و این معارف بشریه، اینجوری نیست. این معارفی است که در واقع از قرآن و از انبیا و خصوصا از قرآن پیاده شده. خلاصه باید فکر بشه و کار بشه روی اعجاز و اینها. خب وحیان این مقولیتان، یعنی این معجزات اون شخصی رو که میخواد اثبات بکنه من از طریق رب هستم، یا قولی هستش و اما فعلیتون، یا فعلی هستش. والخواص للقولیت اتوع، یعنی خواص نسبت به معجزات قولی مطیع‌ترن، خاضع‌ترن، وقتی قرآن رو میبینن سر به کرنش میگذارن. والعوام للفعلیت اتوع، واقعا هم همینجوری هست، هرچند خب کرامات و اینها در جای خودش. مثلا شما مقایسه بکنید با بعضی از بزرگان ما که اهل کرامات فعلی فراوان بودن و بعضی از بزرگان مثلا علامه طباطبایی، ببینید چجوری هستن مردم. عوام نسبت به اهل که اونا درسته، نمیخوام بگم اصلا شما خیلی مقامه، ولی بحث اینه که مردم مطیع علم و دانش و معرفت و ادراک و اینا هستن. خیلی بزرگان تلاش دارن که سعی بکنن در بخش معرفت گام بردارن که این خواص رو زیر پر میاره و این ماندگاره، اثرش ماندگاره. و العوام للفعلیت اثر، و اما عوام نسبت به فعلیت مطیع‌تر هستند. مثلا اینکه یکی از اهل معنا و مثلا روحانی سابق محلشون کفشش مثلا میگرده رو برو بار، این براشون خیلی مهمه. مهم هم هست، ما نگیم ما خیلی بالا هستیم، ما خیلی پایین تر هستیم، توجه کردی؟ ولی بالاتر از اون اینه که معارفی بیار، اون معارفی که تو سینه اون مرد هستش اون مهمتر هست تا اینکه کفشش مثلا پیش پای او بگرده. حالا نگشته ما خودمون میگردیم، خیلی مهم مثلا نیستش البته. خب ولی خواص خاطر این از دوستا حسن زده میفهمودن که من یه وقتی حتما شاید شنیده باشید، میفهمودن من یه وقتی همین حالا از در فیزی اومده بودم بیرون یا از در حرم اومده بودم بیرون، گفتم ما همینجور داشتیم میومدیم عده جوان ها دور ما رو گرفتن و یه جوان یه سوالی کرد، گفت آقا جان از کجا ما باید مثلا امام صادق رو امام خودمون بدونیم؟ خب چرا امام صادق مثلا جعفر ابن محمد چرا؟ دیگران نه دیگران نه دیگران نه، ملاک ما چی باشه؟ ایشون فرمودن فرمایش خیلی خوبی کردید، اتفاقا این سوال سوال خود منم بود سالیانی و دنبالش بودم و فکر میکردم راجع بهش. بعدا دیدم آقا کسی حرفی قشنگتر از اینها نیاورده، گشتیم شرق و غرب و این و اون و دیدیم حرفی قشنگتر از امام صادق نیاوردن. این یعنی خواص مطیع قوله، وقتی سخن امام صادق رو میشنوه، وقتی سخن امام حسین رو میشنوه، شما مثلا نگاه به همین دعای عرفه، ما اینا رو خیلی اینا رو به عنوان دعا گذاشتیم کنار، این خیلی یه ضایعه بزرگیه، توجه کردید؟ خب خیلی از این ادعیه‌ای که هست به عنوان که دعا هست و همسان اینها اینا رو کنار، و شما دعای عرفه وقتی میخونی واقعا قوقاسه، یعنی بحث تزامه و تعصب و این حرف اصلا نیست. شما نگاه بفرمایید یه کسی میاد در پیشگاه خدا متعال یه دفعه انشاد میکنه جملاتی رو، از در ظاهر چقدر زیبا، از در معنا چقدر زیبا، چقدر مفاهیم بلند توش هست، مفاهیم توحیدی، مفاهیم حتی اطلاعاتی که کالب و شکافی میکنه آدم رو، بدن انسان رو کالب و شکافی میکنه، من چیه هم چجوری بودم، اول چیکار کردی، بعد چجوری شدم، چجوری شدم، قشنگ مرتب با چه ساختار زیبایی جلو میاد، چقدر منطقی، حالا درخواست هایی که میکنه چقدر منطقی پیش میاد پیش میاد پیش میاد و آرام آرام به اوج میرسه در مباحث توحیدی. بعضی مثلا میگن اون قسمت آخر دعای عرفه، خب میدونید که میگن که مثلا نیست مال امام حسین مثلا نیست، خب و بعدا اتصال پیدا کرده و راست میگن، چون که اول بوده بعد جدا شده، چون که با مذاق خیلی از آیون همخوانی نداشت جدا شده، بعدا سرین اتوبوس دیده نه خیلی با مذاق هم جور در میاد، مال امام حسین میگه اینو وصل به همون دعا کرده. و واقعا این جملات رو، چون اگه این جملات از هر کسی باشه اون شخص مشهور میشه، یعنی شهرت پیدا میکنه، علی غیره که من از ظهور مال اسم خیلی قشنگ، یعنی کسی که راجع به کلمات عرفا و صوفی و اینا کار کرده باشه، اهمیت عین لا ترا خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، یعنی برای اهلش خیلی قشنگ و زیباست و اون ساختارش با ساختار جملات قبلی خیلی قشنگ میشه. این جملات مال کی میتونه باشه؟ باید حتما مال عرفای طراز اول باشه، و قطعا اگر جملات مال عرفای طراز اول باشه شهرت پیدا میکرد. یعنی مثلا عرفا معمولا اینجوری هستن که افرادی زیر مریدانی دارن و این مریدها مترسل هستن که چی از عارفشون از مرادشون صادر میشه تا اون رو منتشر بکنن، چه از حیث عمل و کرامت، چه حتی بعضی برای اینکه مرادشون رو بالا ببرن چیزی میسختن برای اونا، تحقیق کردید؟ حالا یک عارف که چنین حرفی بزنه شهرت پیدا نکنه، هیچ شما مصادر رو پیدا بکنید دیگه، اینجوری نیست که مثلا تاریخ اسلامی اینقدر مجهول باشه مثل مثلا داریم 3000 سال پیش فکر می‌کنیم، نه روشن واضح، میراث ها همه مشخصه، بعضی جاها مبهمه، تازه مبهمه مثلا میگیم یا این گفته یا این گفته یا این گفته، اینجوریه. این جملات اونم ساختار به این زیبایی، اون هم از نظر پیوند بشه در ساختار ظاهریش با اون جملات قبلی هماهنگ، اینو بخوام بگیم مثلا دیگران، بله ممکنه که از ائمه متأخر باشه، تراجع کردید این ائمه متأخر، اون یعنی یکی از سری که اینا با هم سوا هستن، یکی از اسرارش ممکنه این باشه که از ائمه متأخر باشه، در ادامه این که دعای عرفه امام حسین رو خونده در ادامهش اینا رو فرموده، احتمال داره اینجوری باشه، احتمال داره، باید بیشتر بررسی کرد. یعنی بعضیا هستن که یعنی حتی اون کسانی که ضعف سندی میگیرن بیشتر با انگیزه محتواست، چون محتوا قابل تحمل نیستش، لذا یعنی اصلا معقول نیست براشون، خودشون میگن عقل میگه معیار هاست، وقتی معقول نیست قطعا نباید از این آسان باشه، بعد اومد میگرد یک شواهدی پیدا کنه از سندی هم مشکل باشه. خلاصه اینا همه سر تعظیم فرود میاره، مثل اینکه امیر المؤمنین میخواد مالک اشتر رو بفرسته بل اجاله ها، اصلا نه بل اجاله امیر المؤمنین این نامه‌ای که به مالک اشتر نوشته راجع به حکومت اینا بل اجاله نوشته. حالا ببینید چه غوغا کرده امام، الفاظش چقدر موزون، این روایات آدم تعجب میکنه اصلا. یا مثلا فرمایشاتی که امیرالمومنین داره مثلا به امام حسن مجتبی یا در نهج البلاغه، اینها خودشون بزرگترین دلیل بر حجیت اونهاست و حجت بودن اونهاست. ولا تک اینجا یه عبارتی داره نگاه فرمایید، پس ایشون معجزات یا قولی هن یا فعلی هن. یکی از خاصیت های قولی و فعلی اینجا فرمود که خواص با قولیت مطیع‌تر و عوام با نسبت به معجزات فعلی مطیع‌تر هستن. یک خاصیت دیگه من بنده عرض کردم که معجزات قولی محدود به زمان و مکان نیستن، معجزات فعلی محدود به زمان و مکان هستن. این فرمایش اینجا خواجه داره، خواجه میفرماید که معجزات فعلی بدون معجزات قولی کارساز نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی کسی یک معجزه میاره باید یک ادعای به طرف خیر هم داشته باشه. یک معجزه میاره همه خالی معجزه، این معجزه فعلی به در نمیاره، باید ببینید معجزه نگاه بکنید پس حرف من قبول بکنید، درسته که من میگم راه خیری نسی اینو قبول بکنید. این فرمایش جناب خواجه فی نفسه درسته در باب معجزه، حالا این باید بیشتر بحث کرد. میدونید که اساسا معجزه و کرامات اینها هویتا یک چیز هستن، هویتا کرامات از اولیا صادر میشه با معجزات یادن هویتا یک هستن، فقط اسم ها رو تغییر دادیم. اون بخشی رو که مال انبیا هست گفتیم معجزه، بقیه گفتیم کرامات، حتی اونی که مال ائمه هم میتونیم بگیم معجزه، چون که میخواد اثبات منصوب بودن اونها از قبل خدا رو میخواد اثبات بکنه، لذا میتونیم اطلاق معجزه هم بکنیم. بقیه رو میگیم کرامت. سرش در چیه؟ سرش در اون ادعایی است که در کنار این معجزه خوابیده. یا وقتی ادعایی میگه من از طرف خدا هستم، این میشه معجزه. پس در ترجمه فرق بین معجزه و کرامت در هویت خودشون نیست، در ادعایی است که در کنارش خوابیده، اون حرفی است که در کنارش میزنن. اولیای الهی ادعای اتصال با خدا به اون معنایی که صاحب شریعت و اینها باشن، مأمور باشن از طرف خدا، چی ندارن. فوقش اینه که یک معارفی رو میاره، معجزه میاره، میگه نگاه کنید با این مثلا کرامتی که من گفتم این حرفایی که من درسته، ممکنه این ادعاها رو بکنه، ممکنه بگه من وارث نبیم، این حرفا رو ممکنه بزنه و این حرفا رو هم تایید میکنه، اون معجزه فعلی این رو تثبیت میکنه، یا معجزات قولی که میاره این تثبیت میکنه. اساسا معجزات خاصیتش اینه که اون ادعای کنار خودش رو تثبیت میکنه. بسیده اون ادعا چی باشه؟ اگر ادعا مثلا همین ادعای اولیاء الهی باشه، درسته این میشه چی؟ کرامت. اما اگر ادعایی باشه که من متصلم به غیب و مأمورم از جانب غیب، میشه امام یا پیامبر. یا نه
خود ادعا معجزه
نیست؟ نه نه ادعا نه
داده نیست که میشه
تفاوته
با
همین میخوام این مشکلی که در بیان همه این نکته توضیح بدم. پس هر کرام خارق العاده ای که روی میده در کنارش یک ادعایی هست، خب درسته؟ حالا من یه چیزی اضافه گفتم خیلی مربوط به اینجا نیست، خب که این کار خارق العاده اون ادعا رو چه میکنه؟ اثبات میکنه. حالا بس این ادعا چی باشه؟ اگه ادعای نسب باشه اصطلاحا بهش میگن، به اون کار میگن معجزه، این کار خارق العاده. اما اگر اون ادعا نسب از طرف خدا نباشه، توجه کنید، این معجزه نمیگن، میگن کرامت. این تا اینجا حالا بحث‌های استدلالی که عرض کردیم. اینجا الان خواجه اول گفت معجزات یا فعلی یا قولی، و معجزه فعلی بدون قولی نمیشه. چرا؟ چون در کنار هم معجزه باید یک ادعای به طرف خیر باشه. ما میگیم خلطی صورت گرفته خیلی. این موزن میخوام بگم. یه خلطی صورت گرفته. بله. اون ادعایی که در کنار اون که نباید معجزه باشه که نه اشکال روشن کن دیگه واضحه باز نگاه بفهم ولا تتم الفعلیت و مجردتا عن القولیه، میفهمد معجزات فعلی بدون معجزه قولی امکان نداره. استدلالی که میاره اصلا قطعی اینجا نداره. این یه خلطی این میخواست بگه معجزه فعلی بدون قول نمیشه، نه معجزه قولی، یعنی باید یک ادعایی هم روش باشه. ادعاش این باشه که من متصلم به رب. در تایید ادعاش بیاره یک معجزه فعلی آورده. معجزه فعلی بدون ادعا نمیشه، بدون قول نمیشه، نه بدون معجزه قولی نمیشه. توجه کنید اشکال ماده خواجه چیه؟ ولا تتم الفعلية مجردة عن القولية. چرا؟ لأن النبوة والإعجاز لا يحصلان من غير دعوة إلى خير. بخاطر اینکه نبوت و اعجاز حاصل نمی شود بدون دعوت به خیر، بدون یک قول و ادعایی همراهش. اینو باید خیلی توضیح بدیم ما، ادعای به خیر صرفا کافی نیست. ادعای به خیر باید باشه، ادعای نسب باید باشه، ادعای اینکه من متصل به حق هستم باید باشه، اینها باید همراهش باشه تا بشه معجزه. همین معجزه فعلی بشه معجزه، والا میشه کرامت، معجزه نمیشه. خب حالا بخیلیم فنیزن لابد من شارن هو نبی زومج معجزه. یعنی مثلا اگر اینا رو دقیق بشه به لابلای این بحث ها حرف خیلی زیبایی خونده میشه. اینا رو با دوستان در واقع آدرس نویسی داشته باشن. یعنی مثلا اگر بحث معجزه رو، اگر معجزه رو توی یه صفحه بنویسن آدرس های بحث معجزه، توجه کردید؟ اون وقت این آدرس رو بنویسن در کنارش فقط بنویسن تقسیم معجزه به قولی به فعلی. بعدن که راجع به معجزه میخوان کار بکنن، به یه جایی میخوان یک بحثی رو داشته باشن، این آدرس هایی که جمع کرده خیلی به دردشون میخوره. یا الان مثلا نظریه سیاسی حکمای اسلامی، الان در همین وقت ما نظریه سیاسی حکمای اسلامی رو یکی از نظریاتشون رو خوندیم، باید واجب الاطاعه باشه. اینا میتونی تو یک صفحه آدرس، نه اینکه مثلا بعضی فیش فر اونا خیلی خوب نیست و خیلی فرصت میگیره، البته مثلا به ذوق آقایون داره، یعنی هر چیزی رو فیش بکنه اونا خیلی مفصل و با نه اینا لازم نیست. توجه کرد؟ یکی از کارهای خوب اینی که همین کاغذ رو گفتیم بشه. یکی از کارهای خوب اینی که اول کتاب یا آخر کتاب چیکار بکنید؟ اینجا مثلا راجع به مثلا اونایی که خیلی براتون مهمه و اساسیه اونا رو شروع می‌کنید، یا فهرست تفصیلی بردارید. خیلی از کتابا رو ما فهرست تفصیلی برداشتیم. چندین کار می‌تونید، این کارها به دردتون می‌خوره بعداً در آینده تحقیقتون، خیلی به انسان کمک می‌کنه و زود انسان می‌رسه. و همینطور خود کتاب رو هم به هم متصل بکنید. مثلا راجع به عبادت ما چند صفحه قبل بحث داشتیم، چند صفحه بعد هم راجع به عبادت بحث داریم، چند صفحه بعدش هم مثلا بحث داریم. اینها رو به هم آدرس بدیم. مثلا همون قسمت اول رو مثل صفحه 58 و مثلا صفحه 124 مثلا دارم میگم، توجه کنم اینا و اون صفحه هم آدرس اینجا رو بدید. اینا خیلی به درد میخوره، حالا یه همش بعدا انسان اینا رو بیشتر حس میکنه. فاذا لابد من شارع هو نبی ذو معجزه. پس ما حتما یک شارعی میخوایم که این شارع همون نبی دارای معجزه باشه، اثبات کرده بحث نبوت رو تو اینجا جناب شیخ و خواجه. و هذه قاعدتون ثالثه، این میشه قاعده سوم. تا اینجا بحث نبوت رو اثبات کرده که این شارع با نبی باشه. و اما قاعده چهارم، این قاعده چهارم همونجوری که من بعدن که تطبیق میکنیم میبینیم خودش دو سه تا قاعده است، ولی خواجه همه رو یکاسه کرده به عنوان یک قاعده مطرح کرده. این قاعده چیه؟ این قاعده این هستش که مردم، عموم مردم، توده مردم به تفسیرشون ضعفای عقول، ضعفای عقول اینجور هستن که برای رسیدن به منافع شخصی حاضر هستن منافع نوعی و عمومی رو چیکار بکنن؟ زیر پا بگذارند. برای اینکه به منافع خودشون برسن حاضر هستن که اون قوانین رو که برای رعایت اجتماعی اونا رو انجام ندن، برای اینکه منافع شخصی برسن. خب به همین خاطر این تفکر میتواند به نظم اجتماعی که از راه دین و شریعت، شریعت الهی پیاده شده ضرر بزنه. برای اینکه این ضرر برداشته بشه، بهترین کار این هستش که ما ثواب و عقاب برای افعال وضع بکنیم، که بگیم اگر کسی اطاعت بکنه ثواب دارد در قیامت. من اینجا یک فاصله هایی هستش توضیح میدم در عبارت که یک تکمیل هایی باید بشه اینجا ها. حالا در قیامت، و اگر کسی مطیع باشه ثواب داره در قیامت، اگر کسی عاصی باشه عقاب داره در قیامت. قطعا اگر ما ثواب و عقاب رو پشتوانه این شریعت قرار بدیم، اون نظمی رو که میتونه ایجاد بکنه بهتر از اون وقتی که ثواب و عقاب نباشه. شاید یک شریعت و قانون بتواند بدون بحث ثواب و عقاب هم یک نظم پیاده بکنه، اما قطعا این نظم کی محکم‌تر میشه؟ اون وقتی رو که ثواب و عقاب هم مطرح باشه. ما الان یواش داریم میرسیم به بحث ثواب و عقاب، که گفتیم مثلا آوردن این فصل به خاطر همین نکته بوده، درسته؟ ایشون میفهمن به خاطر همین مسئله ثواب و عقاب مطرح میشوند. خب حالا که ثواب و عقاب مطرح است، برای آدم محسن باید ثواب باشه، برای آدم مسیء باید در واقع عقاب باشه، از ناحیه خدای متعال این ثواب و عقاب براش مد نظر قرار گرفته شده، باید انسان اون چیزی که مجازی هستش رو هم بشناسه. این لابلا اون چفایی که وجود نداره یا باید دقت بشه رو توضیح میدم. باید معرفت به اون مجازی هم باشه. این میتونیم قاعده بعدی قرار بدیم، درسته؟ اون یه قاعده بود، این قاعده بعدی. ولی الان جناب خواجه همه رو یک قاعده تلقی کرده و یک قاعده حساب کرده. بعد از اینکه ما باید اون مثلا مجازی رو بشناسیم، اون شارع مجازی رو بشناسیم، علاوه بر اون ما احتیاج داریم به چیزی که این معرفت رو در دل ما چرا بکنه، تثبیت بکنه، که این در واقع میشه گفت یه قاعده دیگری هستش، اما خواجه این رو به عنوان تتمه همین قاعده آورده. یه چیزی ما در متن تصویر این حالا عرض بکنیم. خلاصش همین بود که قبلا هم تو متن خوندیم، الان عرض کردیم. نکات خوبی مثلا میشه ثم ان العوام، شروع میکنیم به قاعده 4 رو. ثم ان العوام و الضعفاء العقول یستحقرون اختلال العدل النافع فی امور معاشهم به حسب النوع عند استیلاء الشوق علیهم الى ما یحتاجون الیه به حسب شخص فیقدمون علی مخالفت الشرع. عوام تفسیر کرده عوام رو، منظور این همه مردم، منظور ضعفای عقول. عوام و ضعفای عقول کوچک میشمارن، یستحقرون کوچک میشمارن مختل شدن عدالتی رو که نافع است در امور معاششون به حسب نوع. درسته دیگه؟ روشن نیمه تک تک کلمات با توضیح ندم. کی کوچک میشه مارن این نوع عدالت و قانون را؟ این قانون به درد معاش عمومی و نوعیشون میخوره. اگه قانون پیاده بشه معاش همه مردم تامین میشه، درسته؟ اما ضعفای عقول این قانون کلی که میتواند معاش نوعیشون رو تامین بکنه، این رو کوچک میشه مارن. کی؟ عند استیلاء الشوق علیهم، اون وقتی رو که شوق و اشتیاق برشون غلبه بکنه. به چی؟ الی ما یحتاجون الیه به حسبش شخص، به اون چرا که بهش محتاج هستن به حسب شخصی. یعنی همون خلاصه هر دیگه من عرض کردیم، یعنی حاضرن برای رسیدن منافع شخصی منافع نوعی رو زیر پا بگذارن. فیقدمون علی مخالفت شرع، پس اقدام میکنن بر مخالفت شرع و قانون. حالا و ازاکان ازنه و اذا کان للمطیع والعاصی ثواب و عقاب اخرویان، واو رو نیاورد، ثواب و عقاب اخرویان. خب و اذا کان للمطیع والعاصی ثواب و عقاب اخرویان یحمل، این جزای اضافه هستش، یحملهم الرجاء والخوف علی الطاعة و ترک المعصیه. خب وقتی رو که برای آدم مطیع و برای عاصی ثواب و عقاب اخروی ما وضع بکنیم، ببینیم اگه کسی اطاعت بکنه به ثواب اخروی میرسه، اگه کسی معصیت بکنه به عقاب اخروی میرسه، وادار میکند مردم را، یحملهم وادار میکند مردم را، چی وادار میکنه؟ امید به ثواب و خوف بر عقاب، اونا را وادار میکنه به چی؟ بر چی؟ الطاعه و ترک المعصیت، برای اینکه مطیع باشن و معصیت نکنند. فشریعت لا تنتظم و بدون ذلك انتظام ها به، چقدر روشن گفته. پس شریعت منتظم نمی شود بدون این جعل ثواب و عقاب، اونگونه که شریعت منتظم می شود به این جزا. ذلك رو میتونید بزنید به جزا، بهی هم به جزا، نگاه همین چیزی روشن گفته. بله بدون ثواب و عقاب میشه نظم برقرار کرد، اما اون نظمی که می شود با ثواب و عقاب برقرار کرد رو نمی شود بدون ثواب و عقاب برقرار کرد، درسته؟ این نظم دقیق میشه. این توجه فرمایید، اینجا ما باید ثواب و عقابی که از ناحیه مقنن پیاده میشه دو جور بکنیم. ثواب و عقاب یعنی مجازات های دنیوی، مجازات های اخروی. مجازات های دنیوی رو ایشون هیچ بحث نکرده. چرا؟ شاید بخاطر این باشه که الان میخواد ثواب و عقاب اخروی رو تامین بکنه که بحث عبادت و زهد رو تامین بکنه، و الا ثواب و عقاب دنیوی هم باید مطرح باشه، ولذا در دین هم مطرح هست، معجزه‌های دنیوی هم مطرح است. اما حتی اگر معجزه‌های دنیوی هم باشد، اون نظمی رو که ما می‌خوایم هنوز برقرار نمیشه. اون منافعی که باید به اجتماع برسه، مثلا که تقوا نباشه، طبیعتاً مشکلاتی باز به همین اجتماع میرسه. توجه کردید؟ تقوا نباشه، مثلا در خفا نتونیم این شخص رو حفظ بکنیم، باز هم اختلال‌هایی به این اجتماع میرسه. پس باید ثواب و عقاب اخروی مطرح بشه. اگه ثواب و عقاب مخوری مطرح بشه، این نظم تأکید بیشتری پیدا میکنه، خیلی بحث قشنگی داره پیدا میکنه. میفهم فشریعت لا تنتظم بدون ذلك انتظامها به، فاذا وجب ان يكون للمحسن والمسيء جزاء من عند الاله. پس واجبه که، فاذا پس در چنین شرایطی واجبه که برای محسن یعنی مطیع و مسیع یعنی برای کسی که آسیه جزایی در از ناحیه اله باشه. کدوم اله؟ اله القدیر. نگفت جناب شیخ قدیر خبیر داره قدیر هم. چرا قدیر باشه؟ چرا باید قدرت داشته باشه؟ چون قدرتش بر مجازاتشون که بعدا جهنم هست، عقاب هست، فلان هست. القدیر الان مجازه. الخبیر به ما یبدونه و او یخفونه، و خبیر باید باشه به با اون چرا که اونها آشکار میکنن یا مخفی میکنن. به همه حالات مردم باید چی باشه؟ آشنا باشه. من افکارهم و اقوالهم و افعالهم و افعالهم. خب حالا وجب ان تکون بماند. پس الان ما توی قاعده چهارم هستیم. یک بخش از قاعده چهارم خوندیم. این قاعده چهارم سه بخش داره که اگر دقت بکنیم سه تا قاعده است. اگر بخوایم پله پله پیش بریم. و السلام علیکم و رحمت الله. می‌خواستیم بخوام بشه دیگه نشد.